بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دکتر شمران یک انقلابی واقعی بود.
بله.
انقلابی شعاری به اصطلاح نبود. خب یه عده اول انقلاب انقلابی شعاری بودن، شعار می دادن و بعدم از انقلاب جدا شدن، راهشون هم جدا کردن، حتی بعضی ها در صف مخالفین انقلاب هم قرار گرفتن و با انقلاب به حتی جنگ مسلحانه هم برخواستن، در حالی که خب اول انقلاب خودشون رو انقلابی یا حتی سوپر انقلابی میدونستن
و شاید امثال شهید چمران هم متهم به ضد انقلاب بودن و غیر انقلابی بودن میکردن.
خب یک آدمی که روحیات انقلابی رو با شعار انقلابی عوضی گرفته و شعار انقلابی میده ولی اصولا درکی درستی از انقلاب نداره، کسانی که انقلابی واقعی هستند با اونها مخالفت برمیخیزه و حتی ممکنه طردشون بکنه و به دشمنی هم برخیزن. به همین دلیل ما اوائل انقلاب خیلی میبینیم که علیه دکتر چمران موضع‌گیری های بسیار سخت و تهمت های ناروا، دروغ های فراوانی میبافتند که خب شهید چمران یک نقاشی کشیده و قلب خودش رو کشیده که در حال انفجاره. شدت این دروغ ها و تهمت هایی که حالا چه میگفتند و میزدند، حتی مکان هایی رو آدرس میزدند چه در ایران و چه در لبنان و مردم هم که خب اینجا رو درست نمی شناختند و تهمت های ناروا و دروغ ها که خب این عادتا روش کار کسانی بود که با انقلابیون مبارزه میکردند. از این جهت هم تلاش رو سخت داشتند و حتی در بین عده هم این ممکن بود متاسفانه تأثیر بگذاره. بعضی از روزنامه ها، بعضی از افراد همین ها رو تکرار میکردن بدون این که از واقعیت اونها چیزی بدونن. مثلا بحث قارنا مطرح میشد و میگفتن بله در قارنا کشتار شده و این کشتار به دلیل آن بود که عده‌ای از کسانی که سلاح گرفتن از دکتر چمران و حالا مرحوم تیمسار ظهیر نژاد اینا رفتن و در قارنا کشتار کردن. یک چنین تهمت های ناروایی که خب دکتر چمران اصلا در عمرش قارنا رو ندیده بود و نرفته بود و ارتباطی با اونجا نداشت. یا میگفتن که در لبنان تل زعتر رو دکتر چمران تسلیم فالانچا کرده. خب این یک دروغ شاخدار بسیار بزرگ و اصلا باور نکردنی بود. اولا تل زعتر در اختیار دکتر چمران نبوده، او در اختیار خود فلسطینی ها بوده، لبنانی ها و فلسطینی ها بوده. دکتر چمران که اونجا نمیتونست بخشی از خاک لبنان رو در اختیار داشته باشه و خود فلسطینی ها اونجا بودن دفاع میکردن و متاسفانه حوادث ناگواری رخ داد و تل زعتر سقوط کرد که سقوطش هم به خاطر خیانت گروه های چپ و کمونیستی بود که در اونجا بودند و به خاطر این بود که به هر حال ضعفی که از نظر نظامی کسانی که محاصره شدن داشتند و نتونستن خودشون دفاع بکنن، اصلا ربطی به شخص یا شخصیتی نداشت که حالا دکتر چمران نسبت دادن. حالا من یادآوری کردم به خاطر این که بگم یه چیزای خیلی بزرگ و دروغ‌های باور ناکردنی رو اینگونه می‌بستن و خب به دکتر چمران هم این مسائل و این مخالفت‌ها زیاد بود. گفتم بعض وقت آیته هم اونها رو متاسفانه باور می‌کردن، ولی خب حوادثی رخ داد که این مسائل رو خوب روشن کرد. یکی از اون حوادث پاوه بود.
بله.
وقتی مردم دیدن که او بلند شده و رفته به پاوه و به تنهایی در کنار بچه های رزمنده اونجا، پاسداران اونجا و و رزمنده های کرد محلی اونجا که تعدادشون هم خیلی معدود بود و رفته در کنار اونها و میمانه با اون همراه با اونها همگام با اونها با دشمن میجنگه تا لحظه به هر حال پیروزی پیش بیاد و موفق هم میشن و این موفقیت خب خیلی خیلی اون موقع بزرگ بود به گونه که حضرت امام یک بیانیه زیبا و جالب رو در این زمینه دادن. وقتی اونجا رسیدن مردم تازه اندکی متوجه شدن که حقیقت این نیست و این خب تأثیر زیادی گذاشت روی مردم به گونه که در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی او که حالا زیاد هم برای تبلیغاتش کاری ما نکرده بودیم به نفر ششم یا هفتم انتخاب شد برای از تهران برای مجلس شورای اسلامی که خب شخصیت های بزرگی در اون دوره مثل مقام معظم رهبری مثل آقای هاشمی رفسنجانی بله. اونا هم حضور داشتن و در همون دوره اول انتخاب شدن، یعنی یه مقداری خب فضا روشن‌تر شد و متوجه شدن که اینها تهمت و دروغ و افترا بوده. بله خب او یک انقلابی راستین بود، نیازی نداشت که خودش رو به چهره انقلابی در بیاره، شعارهای تند انقلابی بده و یا کارهای تند انقلابی رو انجام بده. بله این تفاوت دیده میشه و خب تفاوت هم بسیار زیاد هست.
جناب آقای چمران، ما اگه بخوایم شخصیت شهید چمران، البته من با سواد ناچیز خودم سه تا بعدش رو بگیم، ایشون به لحاظ عرفانی و ایمانی یک بعدش بود، یک بعدشون جهادگریشون بود که هم در آمریکا هم در لبنان هم در ایران این انگار یک شخصیتی بودن که جهادگر مستمر بودن، یعنی هم در درس خوندنشون اینجوری و هم از یه طرف بعد علمیشون، این سه تا رو با هم ایمان و جهاد و علم رو با هم تلفیق کرده بودن. در مورد این بفرمایید که شاید برای خیلی از جوونا امروز بعید باشه، یعنی میگن یا باید درس بخونیم یا باید مثلا اگه میخواییم بریم عرفان و سیر و سلوک و اینجور چیزا باید از خیلی چیزا بکنی، ولی ایشون در این حال که جهادگر بودن عارف هم بودن و در این حال تو جبهه علمی هم خیلی برجسته بودن، این خیلی شاید یه چیز عجیبی باشه.
واقعا هم عجیبه. خود او هم در یکی از دست نگاشته هاش میگه که این صلابت در کنار اون لطافت چگونه با هم جمع شده، خودم در تعجبم.
بله
بله او یک طبع لطیفی داشت، حالا شما به عرفانی اشاره کردید، یک هنرمند لطیف طبع بود، ولی یک هنرمند بزرگ بود، هم توی نقاشی هم توی عکاسی و هم توی سخنوری و نگارش نوشتن. خب حالا اونا رو بذاریم کنار، ولی واقعا طبع لطیف هنری رو علاوه بر اون روحی عرفانی داشت. عرفانی هم که میگیم با عرفانی که بعضی ها ممکنه تصور بکنن، همین فرمود سیر و سلوک و فلان، اون سیر و سلوک ها، سیر و سلوک های او حرکت های واقعی جهادی بودش،
عرفان عملی بود،
عرفان عملی بود، نه اینکه بره در یک گوشه بنشینه و چله نشینی کنه و سیر و سلوک رو بخواد طی کنه. حالا اون عرفان رو من بهش کاری ندارم،
بله،
ولی عرفان و عرفان عملی بود، عرفانی که از مولای متقیان حضرت علی آموخته بود که در همه مردم و در همه جا حضور داشته باشه و اون عارف واقعی هم او بود که اولین میشه گفت بزرگترین عارف بود. عرفان یعنی شناخت، یعنی شناخت خدای بزرگ، یعنی به اون مسیر. عرفان او عرفان عملی بود، نه عرفان حالا تئوری و یا عملیاتی که حالا بعضی ها انتظار داشته باشن. بله در علم هم میشه گفت دانش روز خودش که حالا بزرگترین در بزرگترین دانشگاه های روی زمین فارغ التحصیل شده بود با عالی ترین درجات و تزی که ارائه داد، یک حرکت نوی در اون رشته علمی به وجود آورد که مدت ها رکود بود و تأثیرات فراوانی در حتی زندگی مردم گذاشت. بحثی که او در تز خودش مطرح کرد و جزء تزهایی است که عنوان تز برتر شناخته شد و خب یک دانشمند بزرگی که چند نفر همپای او و همتای او در اون رشته اون زمان قطعا نبودن، شاید نفر اول اگر نبود نفر دوم یا در اداد همین اداد نفرات شد. بله در دانش هم میبود. البته او من یه اشاره به هنر کردم، علاوه بر این بود هنری هم داشت، بود مدیریتی داشت. شما مدیریت های او رو و سازماندهی های او رو در نقاط مختلف دنیا، چه در آمریکا، چه در ایران قبل از آمریکا و چه بعد از اینکه از آمریکا به مصر آمد، در خود مصر حتی و بعد در لبنان می‌بینیم که پایه‌گذار مقاومت اسلامی است، آغازگر نبرد مسلحانه جدی نه شوخی و شعاری با اسرائیل بوده و اولین تانک‌های اسرائیلی رو از جنوب لبنان در منطقه تل مسعود و نزدیک بنت جبین اخراجشون میکنن و تانکاشون رو به آتش میکشن و به هر حال یک حرکت جدی در سازماندهی داشت که حالا این نظم و سازماندهی در کنار هم و مدیریتی که مدیریت واقعا یه مدیریتی بود که در جنگ ما هم در ایران استاد جنگکار نامنظم با یک مدیریت مردمی و از خیلی زیبایی اداره می شد. اینها هم ما میتونیم در کنار اون ابعاد دیگری بگذاریم، حالا بود عبادی و عبادت و خلوص و در راه خدا بودن رو هم میتونیم بهش اضافه بکنیم.
جناب آقای چمران، ما خب در عرصه سیاسی میبینیم یه آسیبی که کشورمون میخوره این که ما نتونستیم سیاستی به شکل اسلامیش و که سیاست عین دیانت باشه رو مردم خیلی ببینن در میان مسئولان، یعنی معمولا سیاستمداران و مسئولان ما آلوده بازی‌های سیاسی میشن، حب و بغض‌های جناحی میشن. شخصیت شهید چمران یه طوری بود با ایشون، با این که یه شخصیت خب سیاسی بود، وزیر بودن و در عرصه سیاسی حضور فعال داشتن، اما واقعا عمل سیاسیشون مصداق سیاست ما این دیانت ماست و یا سیاست اخلاقی بود. چقدر این تربیت و تهذیب اخلاقی یا اون بحثای همون عرفانی که فرمودین، اون جهادگریشون تأثیر داشت که ایشون آلوده سیاست نشه و سیاست رو مهار بکنه، یعنی در این حال که سیاست ندارن اما سیاست زده و سیاست باز نباشن.
بله خب موضوع زیبا و جالبی رو اشاره کردید. ببینید او همه این حرکت ها رو برای خدا انجام میداد، نه برای چیزی دیگری. وقتی انسان خالصانه و بی ریا بخواد برای خدا کار بکنه، دیگه معنی نداره که سیاست زده بشه و به گروه و دسته خودش فکر کنه که به هر حال گروه گرایی و حزب‌بازی و نظایر این کشمکش‌های سیاسی رو باید داشته باشه. نه، او فراتر از اینها بود و هر جایی که احساس می‌کرد که حتی دوستانش دارن اشتباه میکنن، او یا جلوی اشتباه رو میگرفت یا خودش مخلوط نمیشد و جدا میشد، راهش رو جدا میکرد، که خب ما اینو به کرات در همون دوران هم دیدیم و شاهد بودیم و به این اعتقاد بود که ما برای خدا داریم کار میکنیم. بنابراین فرقی نمیکنه، هر کسی ممکنه در این مسیر چیزی بگه، اگر درست باشه بعد بگیم درست، اگر غلط باشه بگیم غلطه، حتی اگر دوستان ما هم از دوستان ما هم باشه.
درست، یعنی اون نگاه قرآن که میگه حتی با دشمنانتون هم با عدالت رفتار کنین و ایشون به منزله عمل.
بله
بله. و به عنوان سوال پایانی میپرسم جناب آقای چمران، خب ایراد است، میخوام یه نقد خود ما رسانه ها بکنم که ما هم همیشه در آستانه این ایام یاد شخصیت های مثل شهید دکتر چمران میفتیم. به نظرتون این که ما این شخصیت ها کمتر معرفی میشن چقدر باعث میشه برای جامعه به خصوص نسل جوان باور ناپذیر بشه؟ مگه میشه چنین شخصیت هایی هم باشه؟ مگه میشه کسی در سیاست باشه اما اخلاقی هم باشه؟ مگه میشه کسی آرمانگرا و واقعگرا باشه؟ مگه میشه کسی لطافت و صلابت با هم داشته باشه؟ چقدر این عدم تبیین ها، عدم معرفی ها باعث میشه که این شخصیت ها برای جامعه غیر قابل باور باشه وجودشون و به مرور زمان که تاریخ میگذره هی اینا به دست فراموشی سپرده بشن؟
خب این هم تو فرمودید یه بخش عمده‌ش رو رسانه ها هم توی زمینه مسئولن که
بل.
فعال باشند و فعالیت بکنند، به خصوص رسانه هایی که رنگ و بوی مذهب و دین و الهی دارند. به حال فراتر از دستجات سیاسی و گروه های سیاسی هستند. این موضوع هم باز به همون دلیل مسائل سیاسی و دنبال کردن همون دیدگاه های سیاسی است. یه عده‌ای خب براشون شاید زیاد جالب نباشه که یک کسی رو دنبال بکنن، بعد از صحبت بکنن که خب او بله قابل تعریف و تمجید هست، ولی بخوان خیلی بزرگ بکنن و خیلی روش بحث بکنن و بخوان معرفی بکنن که او خودش بحث سیاست زدگی رو نمیپذیره و میگه از این سیاست پیشگان حرفه‌ای من متنفرم و اونها رو تایید نمی‌کنم و این سیاست پیشگان وضعشون مشخصه.
بله. خب
کسانی هم که جامعه ما عموماً امکاناتی دارند و اختیاراتی دارند، در حالت اونها هم دنبال این مسائل همین بحث‌ها و روش‌های سیاسی هستند و شاید دوست نداشته باشند یا نخوان یا براشون زیاد جالب نباشد که از حقیقتی و واقعیتی صحبت بکنند که اون موضع سیاسی خودشون رو تقویت نمی‌کنه.
و شاید اینکه مثلا اگر به شخصیت واقعی افرادی مثل شهید چمران بیشتر برای جامعه تبیین بشه، جامعه به فاصله برخی از مسئولان و سیاستمداران و امروزمون با ایشون پی ببرن، برای همین سعی میکنن مکتوم نگه دارن یا بیشتر یک سری ویژگی‌های کلی رو بیان کنن. درسته، یعنی خود امثال افراد شهید مثل چمران محکی هستن برای نحوه رابطه با مردم، نحوه سیاستمداری، و خب خیلی از سیاستمداران چون فاقد این صفات هستن سعی میکنن زیاد برجسته نشن این شخصیت ها. حالا برداشتی که من کردم از صحبتات،
حالا من دیگه زیاد نمیخوام باز بکنم.
بله بله.
موضوع رو. ولی به طور کلی بله، آدم خود دکتر چمران هم میگه من بنگان یک محک هستم و میشه محک زد افراد رو و کسانی که حالا ادعاهای زیادی دارند رو که آیا واقعا در مسیر خدا هستند یا نیستند.